بالا گرفتن انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران. جان باختن بیش از 160 نفر در 24 ساعت منتهی به چهارشنبه به علت ابتلا به کرونا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در ادامه بالا گرفتن انتقادها از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدان 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید در این مورد به ناچار به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. از سوی دیگر شمار زیادی دیگر از جریان‌های سیاسی درون حکومت هم و از جمله خود نامزدان رد صلاحیت شده به نحوه عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیتشان واکنش نشان دادند. شورای نگهبان از میان 592 داوطلب ثبت نام کرده تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرده است. نخست گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنویم.
لیست 592 نفری داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وسیله شورای نگهبان به 7 نامزد تایید صلاحیت شده برای این 13مین دوره تقلیل یافت و همین موضوع صدای اعتراضات را بلند کرده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که روز سه‌شنبه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته تا اگر می‌تواند درباره انتخابات کمکی کند.
برای خیلی از سیاسیون، برای خیلی از ماها دلمون میخواست که یک شرایطی میشد یا فرصت بیشتری میداد شورای محترم نگهبان، افراد دیگری اضافه میشدن، به هر حال یک ترکیبی میشد که اصل انتخابات، جان انتخابات رقابته. شما اگر این جان از انتخابات بگیری میشه کالبد بیجان میفته. این اصلش اینه، یعنی یک رقابت فشرده باید باشه تا بتونه یک انتخابات واقعی رو شکل بده. ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چی در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم.
حسن روحانی در این جلسه گفت که انتخابات ضامن مشروعیت نظام است و ما این را فراموش کرده ایم.
ادامه مشروعیت نظام با حضور مردم پای صندوق انتخابات، همه تصرفاتی که انجام میگیره، همه تصمیماتی که در کشور انجام میگیره، اگر پشتوانه مردم نداشته باشه مشروعیت نداره. حالا مشروعیت قانونی که نداره، مشروعیت دینیش هم تازه محل بحث و سوال هست. اگر مردم یعنی میخواد مردم نمایندگی بکنه، از طرف مردم میخواد حرف بزنه، با دنیا که میخواد حرف بزنه، با عنوان نماینده ملت ایران میخواد حرف بزنه.
رئیس جمهوری ایران در حالی از اهمیت و کارایی صندوق‌های رای میگوید که به تایید قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران، قدرت اصلی در کشور در دست آیت الله علی خامنه است. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که نقش‌های کلیدی بسیاری را در طول استقرار جمهوری اسلامی ایفا کرده است و حال از جمله تایید صلاحیت نشدگان است، در گفتگوی با روزنامه همشهری پرسیده است اینکه در هر انتخاباتی یک انگ روی عده‌ای می‌گذارند و مردم را تجزیه می‌کنند، این انقلابیگری است؟ این به نفع انقلاب است؟ این مصاحبه دو روز پیش از اعلام رسمی 7 گزینه شورای نگهبان انجام شده. علی لاریجانی پس از اعلام وزارت کشور اما گفته است که رضایش به رضای خداست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیست، از جمله رد صلاحیت شدگان است. در آستانه انتشار این خبر گزارش‌هایی از محاصره منزل او منتشر شده بود. رئیس جمهوری پیشین روز چهارشنبه در پیامی خبر داد که رد صلاحیت را حسین نجات، فرمانده قرارگاه سارالله در خانه احمدی نژاد به او خبر داده. او در پیام تازه‌ای در توییتر نوشته که به حسین نجات گفته که اگر امروز مشارکت پایین باشد که با وضعیت فعلی قطعی است، آثار داخلی و بین المللی گسترده‌ای در پی دارد، به طوری که به گفته احمدی نژاد زمین خواهیم خورد و دیگر نمی‌شود بلند شد. محمود احمدی نژاد پیشتر تهدید کرده بود در صورت رد شدن صلاحیتش انتخابات را تحریم می‌کند. احمدی نژاد گفته که به حسین نجات، فرمانده قرارگاه سارالله و مسئول امنیت شهر تهران، شفاهان و کتبان هشدار داده که با ادامه فشار اقتصادی شدیدتر و با توجه به دور شدن مردم از نظام که هر روز در حال بیشتر شدن است، آنها هم انحلال سپاه هم حذف شورای نگهبان و همچنین انتخابات با نظارت خارجی را خواهند خواست و به گفته او بعد از آن هم که معلوم است کار را در مسیر تغییر نظام و رفراندوم می اندازند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفته که مشارکت حداقلی به نفع هیچ کس نیست و مردم زیان کننده در آن هستند و هیچ گروه سیاسی برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود. به گزارش همشهری حسن خمینی نیز در مورد گزینه‌های منتخب گفته من اگر به جای آنها بودم انصراف می‌دادم چرا که دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد. حسن خمینی خود داوطلب نامزدی در انتخابات بود اما به گفته یاسر خمینی رهبر جمهوری اسلامی او را از این کار منع کرد. حسن روحانی در بخشی از سخنانش در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه به نقل از روح الله خمینی گفته است که میزان رأی ملت است و گفته که مردم بودند که ما را به اینجا رساندند و الا ما کجا بودیم. او گفته خدا نکند مردم حس کنند که بدون آنها میخواهیم تصمیم بگیریم.
مردم آمدن پای صندوق 98.2 به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادن. این 98 کجا رفت؟ چرا هی آب میره؟ 98% مردم آمدن گفتن آقا ما جمهوری اسلامی رو میخواییم، قبول داریم، بهش رأی میدیم، رأی تو صندوق انداختن. هی هرچه زمان میگذاری 98 هی باید کم بشه. خدا نکنه یه روزی مردم حس کنن ما بهشون بی‌اعتنا هستیم. خدا نکنه یه روزی بیاد مردم حس بکنن که میخواییم بدون اونها تصمیم بگیریم یا برای اونها تصمیم بگیریم. مردم خودشون باید تصمیم بگیرن، خودشون باید انتخاب بکنن.
صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود از فقهای شورای نگهبان نیز هست انتقادی شدید را متوجه نهادهای امنیتی کشور کرده است و در یک رشته توییت نهادهای امنیتی را به دخالت‌های فزاینده از طریق دادن گزارش‌های خلاف واقع مؤثر در تصمیمات شورای نگهبان متهم کرد. او تاکید کرده که قریب به 20 سال است که در شورای نگهبان است و در تمامی این مدت هیچگاه تصمیمات شورا را تا به این حد غیر قابل دفاع نیافته است. جبهه اصلاحات ایران که از مهمترین ائتلاف اصلاح طلبان است نیز در اعتراض خود به رد صلاحیت‌های گسترده و حذف همگی 9 نامزد این جبهه اعلام کرده است که پیام اصلی شورای نگهبان حذف مردم از فرایند تصمیم‌گیری در امور کشور است. جبهه اصلاحات ایران بر این نکته تاکید کرده که بدین ترتیب شورای نگهبان در اقدامی از پیش زمینه سازی شده نمایندگان همه جریان‌های سیاسی به غیر از یک جریان مشخص را حذف کرده است. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از آن است که قرارگاه سارالله سپاه و اطلاعات سپاه در تماس با تعدادی از فعالان سیاسی که در ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب فعال بودند و همچنین برخی فعالان اصلاح طلب دیگر آنها را تحت فشار گذارده تا تعهد کنند که در انتخابات پیش رو به گفته این مقامات امنیتی در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد. پیشتر نیز شعبه 13 دادسرای فرهنگ و رسانه، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت و همچنین پلیس فتا در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آنها خواسته بودند هیچ مطلبی علیه یا در نقد ابراهیم رئیسی منتشر نکنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما در همین زمینه ساعتی پیش در میزگردی ارزیابی دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد و مهدی فتاپور مسئول سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان رو جویا شدم و نخست از خانم گلرو درباره واکنش‌های متفاوت به رد صلاحیت نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران پرسیدم.
خب در طی 40 چند سال اخیر هر بار با هر انتخاباتی که شکل گرفته یک بخشی از فعالین سیاسی این چوب رد صلاحیت رو خوردن و هر بار هم اون گروه ها تا حدی که توان داشتن و تریبون داشتن تونستن که اعتراض خودشون رو نشون بدن. امسال بیشتر به نظر میرسه به خاطر اینکه هم به آخرین لایه منتقد جمهوری اسلامی رسیده، یعنی اصلاح طلبان، و هم به هر حال فضای رسانه‌ای و سوشال مدیا نشون میده که چقدر میتونن سریعتر واکنش نشون بدن، هم کسانی که چهره‌های برجسته هستن در هر دو جریان جمهوری اسلامی، هم اصلاح طلبان، هم اصولگراها، و هم کسانی که نه چهره‌هایی نیستن اما میتونن در توییتر نقطه نظرات خودشون رو به اشتراک بذارن. این باعث میشه صدا به نظر پررنگ‌تر بیاد و صدای بلندتری شنیده بشه. وگرنه که من فکر میکنم که وقتی جبهه ملی کنار گذاشته شده، وقتی چپ‌ها کنار گذاشته شدن، وقتی نهضت آزادی کنار گذاشته شده، همه اینها یک اعتراضاتی رو در پی داشته، ولی این بار این اعتراضات خیلی بیشتر به چشم میاد به خاطر اینکه هم رسانه‌ها بهش میپردازن، هم این به نظر میاد که آخرین لایه‌ای هستش که میتونسته انتخابات رو رقابتی بکنه.
بسیار ممنون آقای فتاپور. حالا باز کنیم منتقدان رو. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از رد صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفته اگر جای کاندیداها بوده که صلاحیتشون تایید شده انصراف میداده. فردی محافظه‌کاری مثل حسن خمینی که میاد و سخن از انصراف نامزدان در انتخابات مطرح میکنه، جنس انتقاد او رو چطور میبینید؟
ببین، همونطور که گفته شد یک روندی از ابتدای انقلاب تا امروز شکل گرفته و مرتب دامنه کسانی که دایره کسانی که میتونن تو انتخابات شرکت کنن محدودتر شده. انتخابات در این 20 سال اخیر انتخاباتی بوده بین نیروهای درون رژیم، ولی این بار یک اتفاقی افتاده که کیفیت رو عوض کرده. البته این اتفاق از انتخابات مجلس شروع شده، این بار دیگه حتی انتخابات خصوصیتی رو که در این سالها داشت و یک رقابتی بود بین نیروهای درون سیستم داره از دست میده. یعنی و طبیعتاً این روند با واکنش تمام نیروهای درون سیستم که با بخشن اصلا با این وضعیت خودشون تحت فشار هستن، خودشون در دست میشن و بخشن هم حتی ممکنه حتی به نیروهای درون سیستم هم به قالب هم ارتباط داشته باشن، میفهمن که این روندی که داره میره به سمتی که این رژیم رو موقعیتی به وجود میاره که در مقابل اولین بحران ها نتونه مقاومت بکنه و با خطر فروپاشی مواجه بشه. بله. تجربه در جهان زیاده در این جهت و خب این فشار بالایی صدر جمهوری اسلامی رو در موقعیت بسیار سختی قرار داده.
خانم گلرو، آقای فتاپور اشاره‌ای داشتن که این روند از سوی برخی از سیاستمداران داخل کشور به معنای این هست که در ادامه به فروپاشی نظام منجر خواهد شد. از جمله خود محمود احمدی نژاد هم همین حرفو زده و هشدار داده به این مسئله. اونطور که سایت بهار نوشته، فرمانده قرارگاه سارالله تهران حمید نژاد هم به منزل او رفته، گفته شده که از او خواسته که در مقابل رد صلاحیتش سکوت کنه. حضور فردی مثل فرمانده قرارگاه امنیتی نظامی سارالله در منزل محمود احمدی نژاد به چه معناست؟
من فکر کنم این پروسه قبل برنامه‌ریزی شده بوده و همه جوانب اون سنجیده شده. اینکه بخوایم فکر کنیم که بدون اینکه در نظر بگیرن چه عکس العمل‌هایی ممکنه ایجاد بکنه همچین تصمیمی گرفتن، من فکر می‌کنم که یک کم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای رو ضعیف در نظر گرفتن و غیر باهوش در نظر گرفتن هستش. طائب، یه خبری هفته قبل منتشر شد که طائب رفته شورای نگهبان و یه سری از افراد رو گفته که این افراد باید در انتخابات شرکت بکنن و این اسامی در واقع قراری که در انتخابات باشن. بعد به شدت تکذیب شد توسط شورای نگهبان و به ویژه بخش زیادی از اصولگراها. ادامه همین روند، یعنی دقیقاً حالا معمولا چیزهایی که تکذیب میشه اصل رو بر این میذاریم که اتفاق افتاده دیگه. طائب به عنوان نماینده و در واقع شاخص‌ترین چهره در بین سپاهیان و اطلاعات سپاه وقتی که مشخصا تاثیر میذاره رو رأی و نظر شورای نگهبان که قطعاً در حداقل استنتاجی و یک نظرخواهی از آقای خامنه‌ای شده، ادامه اون روند هم همین رو خواهد داشت که برن با کسی که فکر میکنن ممکنه اعتراضی بکنه. هرچند که احمدی نژاد نامه‌ای هم که امروز منتشر کرده نشون میده که فقط سهم‌خواهی میخواد، یعنی اصلا حرفی از رأی مردم، اشاره‌ای به جایگاه مردم نمیکنه، فقط اعلام خطر میکنه در مورد حکومت و اینکه چه خدماتی به کشور ارائه داده، چه خدماتی به سپاه ارائه داده به ویژه. و اونجایی که ما میبینیم حتی در اعتراض احمدی نژاد هم مردم خسته و خاشاکن و هیچ نقشی ندارن، بلکه سهم‌خواهی خودشه که اهمیت داره.
آقای فتاپور، پیرو صحبت خانم گلرو، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقیم از دخالت امنیتی ها در تایید صلاحیت ها سخن به میون آورده، معنای حرف او چیه؟ میدونیم که وزارت اطلاعات یکی از مراجع چهارگانه است که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم ازش استعلام میشه، ولی ظاهرا این امنیتی ها با اون امنیتی که ما تحت نظارت وزارت اطلاعات هست متفاوت هست. شما ارجحانتون چه است؟
در مورد این موضوع که هیچ وقت اینجوری نبوده، به هر حال این نحوه انتخابات در ایران، یعنی اینکه شورای نگهبان در واقع انتخابات کاندیداها رو ابتدا دستچین میکنه و گرایش‌های مختلفی رو حذف میکنه و یک دایره محدودی رو تعیین میکنه، هیچ وقت قابل دفاع نبوده. ولی این بار یک شکل افراطی دیگه به خودش گرفته. این بار کسانی رو که مسئولیت داشتن و هر کدومشون سالها در این رژیم کار کردن، آقای لاریجانی، آقای جهانگیری، آقای احمدی نژاد، یعنی از درون سیستم کسان مختلفی رو حذف شدن که اینها مسئولیت‌های سنگینی داشتن در نظام و در درون خود نظام این قابل دفاع نیست. شما اگر امروز به مدیاها مراجعه کنید می‌بینید کسانی که مدافع رژیم هستن نمیتونن از این تصمیم دفاع بکنن و این حرفی که صحبت شده منعکسه. در مورد مسئله امنیتی ها، من طبیعتا کسانی که در درون سیستم هستن اطلاع دارن روند رو، ولی وقتی مطرح میشه یعنی دقیقه، یعنی اطلاعات سپاه، اطلاعات ارگانهای امنیتی که وجود دارن از این زاویه به قضیه برخورد میکنن و این تاکید بر این امره که این تصمیم گیری یک تصمیم گیری در پیشبرد یک سیاست و یک تصمیم گیری بوده و نه یک خطا.
خانم گلرو، میدونیم که آقای خامنه ای گاه در کوچکترین موضوعات اجرایی کشور میاد و با سخنانش دخالت میکنه و خط و مشی تعیین میکنه. تا به الان، تا این لحظه سکوت کرده در قبال اعتراضایی که به عملکرد شورای نگهبان بوده. آیا این سکوتش ناشی از رضایت یا به نوعی تصمیم گرفته که به گفته حامیانش در روند قانونی تایید صلاحیت ها دخالت نکنه؟
قطعاً در جریان بوده، به طور کامل از جزئیات بحث خبر داشته و حتی من فکر میکنم که لاریجانی هم میدونسته که رد صلاحیت میشه، چون میدونیم که لاریجانی چقدر به بیت نزدیک، مسئول پروژه ایران و چین هستش، مسئول اون قرارداد ننگین 25 ساله هستش. از اون ور جهانگیری میدونیم جزو افرادی هستش که به بیت نزدیک، همیشه در تمام این سالها رفت و آمد داشته. فکر میکنم اونها هم میدونستن که رد صلاحیت میشن و وارد این عرصه شدن به خاطر اینکه خط مزها شکسته بشه در مورد رد صلاحیت کردن. اون زمانی که در واقع آقای رفسنجانی رد صلاحیت شد، یک صحبتی شد مبنی بر این که دیگه هیچ خط قرمزی وجود نداره، هر اسمی ممکنه که در شورای نگهبان رد صلاحیت بشه و از گردونه انتخابات کنار گذاشته بشه و این ادامه همون روند هستش، ادامه همون مسیره که هیچ اسمی اهمیت نداره، کنار گذاشته میشه. و آقای خامنه‌ای هم چند هفته اخیر وقتی که توییت کرد و در سخنرانیش هم گفتش که من به کسی نمیگم که بیاد یا نیاد، هر کسی که میخواد بیاد میتونه که بیاد و هر کس فکر میکنه اثر داره بیاد، اونجا موضع خودش رو نشون داد که حداقل در ظاهر نمیخواد به هیچ وجه وارد این جریان انتخابات بشه و با یک تنزه طلبی در اصرار میکنن به ظاهر، به خاطر اینکه پشت پرده همه چیز دست خودشه، ولی در رسانه ها حداقل میخواد اینجوری نشون بده. همون زمان میشد برداشت کرد که حکم حکومتی هم در ادامه نخواهد بود، چون میگه تصمیم شورای نگهبان تصمیم قانونی هستش و من اگر که بیام این کار رو بکنم دارم میگم که این روند قانونی روند درستی نیست.
آیه فتاح‌پور، شما نظرتون چه هست با توجه به اظهارات عباس علی کدخدایی که گفته که مشارکت احتمالی پایین در انتخابات امسال هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت برای نظام باقیه؟ آیا به نظر شما برای رهبر جمهوری اسلامی این بار مشارکت اولویت نیست؟
به هر حال مسئولین رژیم میفهمند که وقتی که اخشار تحصیل کرده، نخبگان جامعه، اخشار شهرنشین‌ها با یک انتخاباتی به طور کامل رد میکنند و اعتمادشون رو به سیستم از دست میدن، این قطع مناسبات چه خطرات بزرگی داره. فقط مسئله تعداد نیست، مسئله یک کیفیته. بی اعتمادی به حدی رسیده که حتی اگر صحبت‌های صحیح از طرف این مسئولین مطرح بشه، این اخشار اون رو باور نمی‌کنند. یک چنین وضعیتی وجود داره. بنابراین این موضوع که اهمیتی نداره، غیر ممکنه مسئول رژیم نفهمند. ولی خب به هر حال اولویت‌هایی که براشون مطرحه، هیچ خطری رو در این انتخابات نخوان تحمل بکنن و اینکه بتونه یک اتفاق غیر مترقبه بیفته و کاندیداهای مورد نظرشون یا کاندیداهای مورد نظرشون رأی نیاره، این به نظر میاد براشون اهمیت داشته باشه. و این چنین تصمیم گیری امکان نداره که در بالاترین رده‌های رژیم مورد تایید قرار نگرفته باشه. توجه بکنید که آقای خامنه‌ای، خب این حرف صحیحه که مطابقان اساسی نباید دخالت کنه، ولی ایشون در این انتخابات دخالت کردن. ایشون در مورد آقای تایزاری اظهار نظر کردن، ایشون آقای سید حسن خمینی رو به گونه‌ای برخورد کردن که ایشون وارد انتخابات نشه، ایشون دخالت کردن.
میزگردی بود با دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد و مهدی فتاح‌پور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان، درباره انتقادها به رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و اما صدها تن از کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران روز چهارشنبه دست کم در 5 شهر مناطق اصلویه، لاوان و بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این حرکت اعتراضی در پی فراخوان کارگران رسمی نفت انجام شده است. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم.
نیروی حد تولید سقف حقوق ندارد.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن. تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و دو منطقه نفتی لاوان و بهرگان و همچنین در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس برگزار شدند. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران رسمی نفت به نحوه افزایش دستمزدهای سال 1400 اعتراض دارند. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که آنها از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد در سال 1400، اجرای ماده 10 قانون اختیارات وزارت نفت و تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت هستند. پیش از این تجمع‌ها هم کارکنان مدت موقت وزارت نفت روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوقها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد، اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شده بودند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان گرفتن رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما آنان هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این موضوع باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش ایلنا، کارکنان رسمی خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای سبب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. و اما در ایران عفونت قارچ سیاه از جمله بیماری‌های جدیدی است که مردم و عمدتاً بیماران مبتلا به کرونا در کشور رو تهدید می‌کند. این در حالی است که انتخابات و برپایی برخی تجمعات هم موجب هشدار پزشکان در ایران شده است. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران روز چهارشنبه از مشاهده مواردی از ابتلا به عفونت قارچ سیاه در تهران خبر داد. این همان عفونتی است که در میان بیماران مبتلا به کرونا در هند به شکل گسترده‌ای شایع و باعث مرگ و میر بسیاری شده است. به گفته مسعود مردانی، علت بروز این بیماری خطرناک مصرف زیاد کورتون و دگزامتازون از سوی بیماران مبتلا به کرونا است. همزمان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی نیز روز چهارشنبه درباره تعیین تکلیف سالمندان بالای 75 سال که برای واکسن کرونا ثبت نام کرده اما پیامک نوبت‌دهی دریافت نکردند گفت که این گروه سنی روز شنبه به یکی از مراکز مراجعه و واکسنشان را دریافت کنند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا قوانین پیشگیرانه در جریان انتخابات را نیز تشریح کرد. به گفته ی آقای رئیسی، برای افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند واحدهای سیار تشکیل شده تا بدون مراجعه به مراکز رأی دهند. علیرضا رئیسی در این حال با تاکید بر اینکه طبق دستورالعمل‌ها هر گونه تجمع برای سخنرانی انتخاباتی در فضای بسته ممنوع است، افزود که امکان برگزاری این سخنرانی‌ها در فضای باز و با رعایت پروتکل‌ها وجود دارد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت که از بدو شروع کرونا تا کنون نانوایی ها در ایران جزو صنوفی بودند که رتبه اول عدم رعایت پروتکل ها را داشتند. با این حال به گفته او از حدود 3 هفته پیش سوپرمارکت ها در کشور در رتبه اول عدم رعایت پروتکل ها قرار دارند. همیگه اینها در حالی است که بنا به اعلام خبرگزاری های ایران موارد بستری در بیمارستان های کشور تنها از آغاز ماه جاری رشدی 45% داشته است. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گزارش داده که از اسفند سال 98 تا 1 خرداد 1400 نزدیک به 31,000 تن در تهران بر اثر کرونا جان باختند که از این تعداد 18,512 نفر مرد و 12,168 تن زن بودند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 163 تن به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب بر اساس آمارهای دولتی در ایران مجموع جان باختگان کووید 19 به 79,219 نفر رسیده است. این آمار روزانه همواره از سوی منابع مستقل به مراتب کمتر از آمار واقعی ارزیابی می شود.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز رقابت‌های بسکتبال سه نفره انتخابی المپیک در اتریش روز گذشته تیم دختران ایران برابر تیم‌های ژاپن و تایلند مغلوب شد. تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران ایران که به دلیل مشکلات مالی بدون بازیکن ذخیره کافی، پزشک ورزشی و سرپرست فقط با 4 بازیکن و 1 مربی به گراتس اتریش سفر کرده، روز چهارشنبه در اولین دیدار برابر ژاپن با اختلاف امتیاز زیاد 4-22 مغلوب شد، اما در مقابل تایلند فقط با اختلاف 1 امتیاز 20-21 نتیجه را واگذار کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه اولین تمرین میدانی خود را در اردوی جدید زیر نظر دراگان اسکوچیچ و دستیارانش در تهران آغاز کردند. ملی پوشان فوتبال ایران خود را برای حضور در ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در بحرین آماده می‌کنند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در گروه 3 انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد ماه جاری در شهر منامه به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق به میدان خواهد رفت. فوتبال ملی ایران اما در انتظار رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش در مورد غرامت به مارک ویلموتس سرمربی سابق این تیم است. جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال روز گذشته در مورد آخرین وضعیت پرونده ویلموتس در دادگاه عالی ورزش گفته:
در مورد این پرونده مسائل زیادی گفته شده واقعا از ابعاد مختلف که به نظر من تکرارش دیگه ملال‌آوره، ولی اون چیزی که بایستی بهش توجه کنیم اینه که در اون فاصله که اون رأی صادر شد تا اینکه الان پرونده به کس برده شده و هنوز تصمیم به اصطلاح دیوان بین‌المللی داوری ورزش هم صادر نشده، فعالیت بسیار زیادی انجام شده، تیم‌های خوبی رو پرونده کار کردن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌دونم به طور خاص روی این پرونده درگیر هست و داره کمک می‌کنه به وکلای پرونده در فدراسیون فوتبال، تمام زحماتش رو دارن می‌کشن، امیدوارم که بهترین نتیجه رو هم بگیرن.
و اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال خلیج فارس بندر ماهشهر به دلیل حمل کالای قاچاق توقیف شد. بازیکنان تیم بندر ماهشهر با یک اتوبوس کرایه‌ای عازم اصفهان بودند، اما در بین راه و در ایست بازرسی بندر ماهشهر پس از بازرسی اتوبوس توسط ماموران نیروی انتظامی مشخص می‌شود که در اتوبوس کالای قاچاق جاسازی شده که بلافاصله راننده اتوبوس همراه بازیکنان بازداشت می‌شوند. طبق آخرین خبر بازیکنان تیم فوتبال خلیج فارس بندر ماهشهر پس از حدود 6 ساعت بازداشت با پادرمیانی مسئولان ورزشی استان آزاد شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه نزدیکی به زمان اعلام فیلم‌ها و برنامه‌های جشنواره فیلم کن، برگزاری دوره پیشروی این جشنواره مهم سینمایی دنیا را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم کن امسال قرار است با تأخیری 2 ماهه نسبت به زمان همیشگیش در جنوب فرانسه برگزار شود. این رویداد که از آن به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا نام برده می‌شود، سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امکان برگزاری حضوری پیدا نکرد و تنها فهرستی از چند فیلم را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش اعلام کرد. در هفته‌های اخیر با بهبود شرایط همه‌گیری ویروس کرونا در فرانسه، مدیران جشنواره کن از برگزاری قطعی دوره اخیر خبر دادند و گفتند با تأخیری 2 ماهه در میانه تیر ماه این جشنواره را به شکل مرسوم و با حضور سینماگران و مهمانانی از نقاط مختلف دنیا برگزار خواهند کرد. با این همه پیش بینی می شود شرایط خاص 1 سال گذشته در لزوم رعایت تمهیدات بهداشتی در دوره پیش روی جشنواره کن هم حاکم باشد و از این نظر همچنان جشنواره کن 2021 متفاوت از دوره‌های پیشینش خواهد بود. در گفتگویی با محمد حقیقت، نویسنده و منتقد که دوره‌ای از مشاوران هیئت انتخاب فیلم‌های جشنواره کن بوده، شرایط برگزاری دوره پیش روی این جشنواره را بررسی کردم و نخست از او درباره شکل احتمالی برگزاری این دوره پرسیدم.
گفتند که دولت اعلان کرده بیش از 1000 نفر نمیتونن توی یک سالن سربسته جمع بشن و این شامل فستیوال کن هم میشه. از یک طرف دیگه در هر حال باید با فاصله از هم وارد سالن ها بشن و حتما ماسک بزنن. تمام اینا هست. این که عملا چی خواهد شد، این یک سال تجربه جالبیست، ولی احتمالا تعداد کمتری شرکت خواهند کرد و این دلیل که حتما باید این ورقه واکسیناسیون داشته باشن که کرونا نداشته باشن افرادی که میخوان وارد سالن ها بشن.
قرار بود نام فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره کن امسال همین هفته در یک نشست خبری اعلام شود، اما برگزاری این نشست برای 2 هفته به تعویق افتاد. آقای حقیقت که قرار بود در این نشست حاضر شود، پایان نیافتن روند انتخاب فیلم‌ها را دلیل تعویق نشست می‌داند.
دلیل این که بسیاری از فیلم‌ها از پارسال کنار گذاشته شده بود و از اون موقع تا الان هم فیلم‌های بسیاری رسیده به دستشون، اینطوری که دفتر جشنواره خبر داد، تعداد فیلم‌ها خیلی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی می‌کردن و ترجیح دادن که بشه بهتر همه فیلم‌ها رو دید و سر صب، بنابراین ترجیح دادن 1 هفته دیرتر اعلام بکنن و همچنان هنوز دارن فیلم می‌بینن. با توجه به اینکه در هر حال سال قبلم حداقل 4-5 تا فیلم رو گرفته بودن و کنار گذاشته بودن و الان اینطور که میگن 20 تا فیلم مجموعاً حدوداً در مسابقه بیشتر نخواهد بود. بر مبنای اون چیزی که من شنیدم در پاریس از آدمای گوناگون نزدیک به جشنواره، چند تا سالن اضافه میشه طبیعتاً و احتمال داره هم اینکه یک بخشای دیگه اضافه کنن به کن، ولی اینطور که تا چند رو پیش صحبتش بود برای بخش مسابقه بیش از 20 فیلم نخواهن گرفت.
تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در یکی از آخرین گفتگوهایش از ارسال بیش از 2000 فیلم به این جشنواره و تماشای آنها از سوی هیئت انتخاب خبر داده. این اظهارات تایید کننده گمانه‌های پیشین درباره حضور تعداد زیادی از فیلم‌های شاخص ساخته فیلمسازان شناخته شده دنیا در دوره اخیر بود. محمد حقیقت نام برخی فیلم‌هایی که انتظار می‌رود در دوره پیش روی جشنواره کن حاضر باشند را چنین برمی‌شمارد.
اسمای خیلی زیادی هست، مثل پل ورهوون که فیلم بندتا رو ساخته و خیلی راجبش تعریف میکنن و حتی میگن که یک جنجالی در کن ایجاد خواهد کرد. یکی گزارش فرانسوی است مال ویس آندرسون، یکی سه طبقه هست مال نان مورتی، یکی آتش ساختره کلردونی هست، یک فیلم دیگه هست از پل توماس آندرسون، یک فیلم هست که اونم راجبش خیلی صحبت میشه مال ناداو لپید که قبلا هم جایزه بزرگ جشنواره برلین رو برده و اسمها خیلی خیلی زیاد هستن. همچنین ژاک اودیار هست، یک فیلم دیگه هست به نام مثلث غمگین مال کارگردان که قبلا نخل طلا هم برده بود با فیلم مربع، بعد مال آپیشانک ویراستاکولم، اونم باز جزو فیلم هایی هستش که اسمش زیاد شنیده میشه که اونم قبلا نخل طلا برده. از فیلم خانم جان کمپیان هم صحبت میشه که اونم توی کنه، منتها چون مال نتفلیکسه ممکنه یه مقدار مشکلاتی کن براش ایجاد کنه.
در ادامه توجه جشنواره‌های مختلف جهانی در سالهای اخیر به سینماگران زن و اقلیت‌ها انتظار می‌رود. در دوره پیش روی جشنواره کن هم شاهد حضور فیلم‌هایی از سینماگران زن و اقلیت‌ها باشیم. محمد حقیقت با تایید این موضوع از برخی فیلم‌ها نام می‌برد.
منم شنیدم که تعداد فیلمسازان زن لااقل اروپا خیلی زیاد خواهند بود، به ویژه راجبه فیلم کلردنی صحبت میشه به نام آتش که گویا فیلم مهم و جالبی شده و احتمالم میدن بعضی ها که بتونن امسال نخل طلا رو به یک فیلمساز زن بدن، چون سال هاست این اتفاق دیگه نیفتاده. این هم یکی از صحبت هاست که اینجا میشه. حالا جدا از این آسیا زیاد فیلمی نداره.
از ماها قبل که روند ساخت فیلم قهرمان ساخته ی اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده سینمای ایران در حال طی شدن بود، از نمایش احتمالی آن در جشنواره کن صحبت میشد. آقای فرهادی تاکنون با سه فیلم گذشته، فروشنده و همه میدانند در سه دوره مختلف جشنواره کن در بخش مسابقه حضور داشته و موفق به دریافت جوایزی چون بهترین فیلمنامه برای فیلم فروشنده شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد را هم در دوره سال 2016 کسب کرد. فیلم تازه آقای فرهادی در ایران ساخته شده و تاکنون خبری از داستان و فضایش منتشر نشده است. با این همه رسانه‌های مختلف از جمله نشریه معتبر ورایتی حضور آن را در دوره اخیر جشنواره کن قطعی اعلام کردند. محمد حقیقت درباره این فیلم و سایر آثاری که از سوی سینماگران ایرانی متقاضی حضور در جشنواره کن به این جشنواره ارسال شده‌اند چنین می‌گوید:
از کشور ایران شنیدم که حدود 40 تا فیلمی به بخش‌های مختلف فرستاده شده که اونم چند تا 5 تا فیلمساز زن بین اونها هستن. حالا باید دید که چطوری با این فیلم‌ها برخورد میشه. فیلم قهرمان که راجع بهش صحبت میشه مال آقای فرهادی، اسم آقای فرهادی بسیار مهمه و طبیعتاً همه منتظرند که این هم یکی از فیلم‌های بخش مسابقه باشه. من شخصاً حدود 20 فیلم‌ها رو دیدم، ولی اگر اجازه بدین فعلاً راجع به صحبت نکنیم، ولی اسم‌های مشهورم توش هستش. از ایرانیای خارج از کشور هم چندین فیلم فرستاده شده، از مثلا کانادا چند تا فیلم فرستاده شده، از ترکیه فیلم فرستاده شده، از بخشای از اروپا هم شنیدم یکی دوتا فیلمسازای ایرانی فیلم فرستادن و امیدوار باشیم که در بخشای کن فیلم های از ایران باشه یا لااقل یک فیلم در یه بخش رسمی یا بخشای جنبی حضور داشته باشه. من خیلی امیدوار هستم.
سینمای ایران
با وجود اعلام مقام‌های بهداشتی در ایران مبنی بر مجاز بودن فعالیت سینماها، گزارش‌ها حاکی از ادامه تعطیلی بسیاری از سالن‌های سینما در نقاط مختلف ایران است. میزان فروش فیلم‌های در حال نمایش نیز نشان از استقبال بسیار اندک تماشاگران از سینماهایی دارد که در شرایط رکود فعلی به کارشان ادامه می‌دهند. شرایطی که سینماهای ایران از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تاکنون تجربه کردند در تمام سال‌های پس از انقلاب سال 57 بی‌سابقه است و باعث شده تا فعالیت‌های ساخت فیلم و سریال محدود به تولید آثاری برای نمایش در شبکه‌های نمایش خانگی و اینترنت یا سریال‌هایی برای پخش از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره دیگر، شب و روز خوش.